درود. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودیا شهر پراگ منشاله گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه در دوشنبه هیئت‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان توسعه رفت و آمد و همکاری‌های میان دو کشور را بحث می‌کنند. سفیر روسیه میگوید جنجال شرکت‌های هوایی روسیه و تاجیکستان مایه سیاسی ندارد.
باید راه‌های حل برون رفت از این حالت را جستجو کنیم.
و آرزوی پیران سالان قزاق از توجه بابای برفی دور نمانده است. با خواست خدا دوست شوهرم مکتوب شما را خوند و برایتون 100,000 تنگه فرستاد. امروز یک هیئت بزرگی حکومت ازبکستان تحت سروری معاون نخست وزیر این کشور رستم عظیمف به تاجیکستان آمد. این هیئت با شمول نمایندگان وزارت‌های ازبکستان در جلسه نوبتی کمیسیون بین حکومتی اوید به سودا و همکاری‌های اقتصادی در دوشنبه اشتراک می‌کنند. راجع به موضوعی که در این ملاقات مطرح می‌شوند مردان محمد تفصیلات می‌دهد.
در نشست کمیسی بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان توسعه همکاری های اقتصادی تجارتی، تشکیل کارخانه های مشترک، مسائل مربوط به نقلیات و راه ها و آب و انرژتیکا بررسی خواهد شد. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در جریان این کمیسیا مسئله علاقه اتومبیلی و باز شدن راه های ارتباطی میان تاجیکستان و ازبکستان نیز بررسی خواهد شد. این علاقه ها در سال 1992 گسسته شده و تا حال میان تاجیکستان و ازبکستان روابط اتومبیلی وجود ندارد. حالا لایحه سازشنامه درباره مناسبت های نقلیات اتومبیلی میان تاجیکستان و ازبکستان آماده شده و امروز در جریان کار این کمیسیون این لایحه بررسی خواهد شد. با گفته شیرعلی گنجالزاده سپس این سند حقوقی از جانب مقامات تاجیکستان و ازبکستان در سطح وزیران نقلیات یا وزیران امور خارجه این دو کشور امضا خواهد شد. دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان درباره امکان بررسی مشکلات ویزا میان این دو کشور ابراز اطلاعی کرد. اما قبلا منابع حکومت های تاجیکستان و ازبکستان از احتمال ساده شدن مقررات ویزا خبر داده بودند. از جمله تاکید شده بود که پس از اثرگیری پروازها میان تاشکند و دوشنبه ممکن است مسافران ویزای این دو کشور را در فرودگاه این دو شهر دریافت کنند. در نظر است فردا 28 دکبر رستم عظیموف معاون نخست وزیر و رهبر هیئت حکومت ازبکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
سفیر روسیه در تاجیکستان روز 27 دکبر در یک نشست خبری همکاری های دو کشور را خلاصه کرد. ایگور لیاکینفرالوف از جمله به موضوع قرضداری سانکت پترزبورگ، میزان بلندی اندازها و هوسمندی روسیه برای استفاده فرودگاه عینی داخل نمود. همچنین سفیر جنجال هوایی میان مسکو و دوشنبه گفت که این تنش‌ها در چند روز اخیر باعث سرگردانی ده‌ها مسافران تاجیک در فرودگاه‌های روسیه شده است. عبدالاشرف در این نشست شرکت داشت و جزئیات بیشتر دارد.
نشست مطبوعاتی سفیر فوق‌العاده و مختار روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکینفرالوف در سفارتخانه این کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست مطبوعاتی که خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند، خبرنگاران دایر به مسائل گوناگون سوال دادند. رادیو آزادی از جمله از جناب سفیر دایر به مسئله بحثی جانب تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازهای شرکت‌های هواپیمایی پرسان شد. ایگور لیاکینفرالوف در رابطه با بحث اخیری میان تاجیکستان و روسیه در رابطه با پرواز شرکت های هواپیمایی گفت مسئله اصلی قضیه مذکور این منفعت های تجارتی است که سر زدن و باعث نافهمی ها در میان دو کشور شدند.
прошёл первый раунд консультаций.
دوره اولی مذاکرات در این رابطه به نتیجه انجام یافت. اینجا البته بعضی منفعت های تجارتی رو زدند. ولی مذاکرات باید ادامه یابد و منفیت های دو جانب روسیه و تاجیکستان باید به انابت گرفته شود. امکانیت های ما برای دست یافتن به سازش تمام نشدند. ما شریکان استراتژی هستیم و باید راه های حل برون رفت از این حالت را جستجو کنیم.
И Таджикистана, и Российской Федерации.
Хамчунин дар ин нишасти хабари хабарнигорон аз ҷаноби сафир дар робита ба тақдири минбаъдаи фурудгоҳи ҳарби ҳавои айни дар канори шаҳри Душанбе пурсон шуданд ва ҷаноби сафир афзуд ки Русия ҳавасманд аст бо ҷониби Таҷикистон якҷоя ин фурудгоҳи айни ҳарбиро истифода кунад ва ҳол дар ҳоли ҳозир ба гуфтаи сафир матни як созишномаи байни ҷумҳури تاجیکستان و روسیه در رابطه با استفاده یک جای فرودگاه عینی علاقه آماده است و در حالتی موافقه با جانب ها قرار دارد. در این نشست همچنین خود سفیر در رابطه با مسائل اقتصادی نیز دخل کرد. او از جمله گفت هنوز هم مسئله پرداخت قرض نیروگاهی سنگتودا یکی با سرمایه روسیه در تاجیکستان ساخته شده است حل نشده است و همون شرکت برق تاجیک و به طور سیستموی پول برق این تولید کرده این نیروگاه را پرداخت نمی کند. همچنان سفیر در رابطه با میزان بلند اندازها در تاجیکستان گفته گذشت و با گفته سفیر شرکت های روسی در تاجیکستان از میزان بلند انداز تاجیکستان اذیت می کشند تا حدی که درآمد آنها از انداز پرداخت می کرده شان گاهی کمتر است. سفیر گفت در رابطه با این موضوع در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله گذاری کردند و امیدوارند جانب تاجیکستان در این رابطه چاره های خواهد اندیشید. عبدالله اشروف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. پرزیدنت تاجیکستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی خواست که به مسئله حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان اهمیت بیشتر دهند. امام‌علی رحمان روز 26 دکبر در شهر سنت پیتربورگ در جلسه سران کشورهای عضو حفظ این مرز را تدبیری مهم در مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های متشکل فرومیلی دانست. با اشاره به تغییریابی وضع سیاسی و نظامی جهان، پرزیدنت تاجیکستان دعوت کرده است که کشورهای عضو این سازمان همکاری های خود را قوی گردانند. حالا رو میاریم به قزاقستان. در این کشور افراد سالمند به بابای برفی نامه می نویسند و خواهش می کنند که در سال نو برایشان دارو و لباس و خوراکواری تحفه بیارد. این آرزوی پیرانسالان را اختیاریان از یک سازمان خیریه عملی می کنند. در مدت 7 سال این اختیاریان هیچ نفری را که درخواست کمک کرده است ناامید نساختند.
این دارو برای درد سر کمک میکند. اینش برای فشار بلندی و درد دل خوب است.
پوتی های دارو برای آنا ایوانونا مشکلات زیاد ایجاد میکند. او که 92 ساله است از بیماری قند و فشار خون رنج میکشد و مجبور است قسمی زیادی نفقهش را برای دارو صرف نماید. امکانیت خوردن غذای دلخواه برایش کم دست میدهد. برای خریداری دیگر لوازمات عموما پول نمیرسد. یگان خیش او در حیات نیست. هفته یک بار کارمندان شعبه اجتماعی برایش خوراک میخرند و منزلش را پاک میکنند.
یکی از دوستانم که همسال هستیم گاه‌گاهی برایم زنگ میزند و احوال پرسی میکند. خودش برای خبرگیری آمده نمیتواند. میپرسد که حالا هم زنده ام؟ من میگم بله، خدا عمرم رو دراز کرده است، هنوز میدوم.
پرسید تو ژیوه؟
اختیاریان که سراغه این بانوی پیرانسال را از شروع سابقه داران پیدا کردند و او مشوره دادند به بابای برفی نامه نویسد. از آن وقت مردم خیرخواه به عیادت آنا ایوانونا می آیند و خوردنی او دارو می آرند. آرزوی سال نوی آنا ایوانونا آدیست، انگیش برای حمام.
من خیلی میخواستم اما جارب نیست، باید از بازار بخرم.
جوان این منزل در آلماتون هیچ گاه از دارو خالی نیست. در اینجا باتیما کیپشاکبویوا با همراهی پسرش الماس زندگی میکند. باتیما عمرونا مکتوب را به عنوان بابای برفی برای پسرش نوشته است. الماس معیوب درجه یکم و گرفتار فراموش خاطری است. 10 سال پیش پایهایش دردمند شد.
بیماری اوج میگیرد و طرف چپم از کار میموند. من علاقه بلند حرف زدن نمیتوانم. من شرمم میآید که تمام عمر کار کردم و یک باره به این حال گرفتار شدم.
نگاهبین پسر برای این زن سالمند خیلی مشکل است. برای همین بچیما عمرونا از بابای برفی خواهش کرد برای ثبت نام الماس در مرکز مخصوصی عافیت بخشی کمک نماید.
تنها کمی محس میکنم و او دیگر روزی دراز به حرکت خواب است. در همسایگی ما مرکز فعالیت میکند که دستگاه های مخصوص دارد و با بیماران حرکت های ورزشی را انجام میدهد.
По волі Всевишнього
با خواست خدا دوست شوهرم مکتوب شما را خوند و برایتون 100 هزار تنگه فرستاد.
پنامه های بچیمه کپشکبایوه و آنا ایوانونا و همچنین صدها همین گونه ساکنانی که در حالت ناگوار قرار دارند برفک های اختیاری از لایحه من در پهلویم رسیدگی میکنند. این سال آنها تقریبا 2000 درخواست کمک دریافت کردند و با مساعدت افراد خیرخواه آرزوهای نیازمندان را عملی می نمایند.
برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت سالهای زیاد از یک گروه زمان معروف دوباره به هم آمدند. زپدنی کوارتال که سالهای 90 عصر گذشته جانب دوران موسیقی راک را در تالارهای دوشنبه جمع آورد، دیگر باره با نقشه های بلند پرواز وارد صحنه هنر می شود. سرانگیز نوروشو با برنامه ها و ترانه های جدید این گروه آشنا شد.
Бывает, что было когда-то, кануло прошлое время. Добрая старая сказка, в которой мы с тобой.
بعد 15 سال خاموشی در عرفه سال نو میلادی گروه زمان معروف زپدنی کوارتال با نشر یک آهنگ نو از بازگشت خود خبر داد. گذشته ها نام دارد این ترانه که با زبان روسی سروده شده است و در آن آوازخوانان علیشر خالق نظرف، ژان شاینیان، آلن شویره، اولیم شیرینوف از گذشته های زیبا و خوبی خود قصه میکنند. پیام اصلی آهنگ همین است که گروه میخواهد شهرت قبلی خیش را برگرداند. سال 2016 برای این گروه که 15 سال پیش زمانی ناآرامی و مشکلات در کشور از هم پاش خورد، سال تولیدی دوباره و پرتحولات بود. آنها در همین سال آلبوم نوی آهنگ های خود را پیشنهاد مخلصان کردند.
این آلبوم خاطره های کودکی و جوانی ما بود. سالهای 2003-2004 سالهای مشکل بود. در این ترانه ها هم پدر و مادرند، هم دوستانی گم شده، هم برادران و خواهر، هم امید و صداقت است. ما خواستیم یک آلبوم حیاتی و صمیمی آماده کنیم و از عشق و عاشقی نگفتیم. با تجربه ای که دارم فکر میکنم آلبوم موفقی هم آماده شد.
پس میسو آلبوم چین اوداچنی.
تأسیس و اوج شهرت زپدنی کوارتال با سالهای 1996 راست می آید، زمانی که گروهی از جوانان تاجیک دوستداران راک گردی هم آمده تصمیم گرفتند با هم در عالم موسیقی تاجیکی نوآوری وارد سازند. این جوانان اکثریت در سازمان و نهادهای مختلف کار می کردند و موسیقی فقط یک شغل دوست داشتهشان دانسته می شد و وقتای بیرون از کار با هم آهنگ ایجاد می کردند. علی شیر می گوید موسیقی برای آنها فقط یک شغل دوست داشته بود، نه منبع درآمد. بنابراین در آن زمان نتوانستند گروه را هم پریشانی نجات دهند. ولی در نهایت بعد سال و تلاش های زیاد 13 اعضای گروه زپدنی کوارتال گردی هم جمع آمدند.
تو все эти годы мы собирались с мыслями, но
ما تمام این سالها تلاش میکردیم چیزی بیافریم جمع آییم، اما موفق نمیشدیم چون سالها از صنعت دور بودیم و این تنفس هم سبب شده بود تا به یک بحران ایجادی گرفتار شویم. بالاخره سال 2016 برای ما یک سال انقلابی شد.
با این گزارش فرهنگی برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
як мечиним. О, З, О, Д, І. Вау, Ана Озоді.
Як лік то Озоді? Тозатарин хабарго ва назархой гуногун. Озоді нукта орг. Як лік то Озоді? Озоді нукта орг.
درود بر شما. خبرهای نوترین روزی سه شنبه را من فرزان محمدی تقدیم میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر قانون اساسی اجازت میداد و او در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکرد حتما بر نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ دست بالا میشد. به قول اوباما هیلری کلینتون معرکه را بسیار احتیاطکارانه پیش برد زیرا باور داشت که پیروزی به این هم تامین است. بنابراین او به جای تمرکز به هدف و برنامه های خودش بیشتر به تنقید رفتار و اظهارات حریفش برتری داد گفت باراک اوباما. اوباما همزمان از کلینتون ستایش کرد و گفت او قربانی حمله های بی اساس شد. متاسفانه افسود اوباما کلینتون نتوانست ائتلافی را که دو دفعه پیروزی او را در انتخابات تامین کرده بود طور میبایست نگه دارد. روسیه برای استفاده از فرودگاه حربی عینی در 15 کیلومتری غرب دوشنبه با مقامات تاجیکستان وارد گفتگو شده است. ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه روز 27 دسامبر گفت که سازشنامه بین دو دولت در این رابطه در حال آماده شوی است. جانب روسیه هوسمندی خود را برای استفاده این فرودگاه ابراز داشت چون بایگاه 201 در تاجیکستان به نیروهای حربی هوایی نیاز دارد. افسود او. سفیر گفت فعلا چرخبال‌های پایگاه 201 در فرودگاه عینی جایگیر شدند و اظهار امید کرد که مسئله به زودی حل می‌شود. فرودگاه حربی عینی با 20 میلیون دلار کمک هند بازسازی شده است. بعد از انجام بازسازی فرودگاه سر و صداهای برخاست که هند میخواد آن را به اجاره بگیرد ولی مقامات دوشنبه رد کردند. قسمت تخریب شدن تو 154 وزارت دفاع روسیه دلیل این است که سرنشینان میخواستند هواپیما را در آب شینانند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به منبع های خود گزارش داده است. تا حال گروه های جستجو پاره های هواپیما را با شمول بال و دومی آن پیدا کردند. این خبرگزاری قبلا گفت که هواپیمای حامل باقی مانده جسدها به مسکو رسید. یک جسد شناسایی شده است اما نامش اعلام نشده است. قبلا خبرگزاری اینترفاکس گفت در مکان سقوط هواپیما باقی مانده های جسد 80 مسافر آشکار شد. بعضی مطبوعات دیگر درباره یافت شدن جسد کماندر سرنشینان رامان ولکوف خبر داد. تصدیق رسمی این خبر دسترس نیست و عملیات جستجو ادامه دارد. الکساندر تتر رئیس تحقیقات صدمه های هوایی به خبرنگاران گفت
غواصان ایورون با موفقیت جعبه سیاه را یافتند و در جای مناسب برای نگهداری اطلاعات گذاشتند. این صندوق سیاه به مسکو برای تحقیق برده می شود.
هواپیمای تو 154 صبح 25 دسامبر هنگام بالا شدن به هوا با 92 نفر سقوط کرد. اکثر آنها هنرمندان دسته به نام الکساندروف بودند. در این حادثه رهبری بنیاد کمک عادلانه الیزابت گلینکا معروف با نام دکتر لیزا و خبرنگاران نیز قربان شدند. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف گفت که کشورش آماده است گفت‌وشنیدی بین روسیه، ایران و ترکیه در زمینه حل نزاع سوریه را میزبانی کند. قزاقستان آماده است همه جانب‌ها را در این گفت‌وشنید در آستانه بپذیرد، گفت نظربایف روز 26 دسامبر در جریان بازدیدش از سنت پترزبورگ که او در آنجا با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کازینفورم، نظربایف با رئیسان جمهوری ایران و ترکیه گفتگوی تلفنی انجام داد و رضایت آنها را به دست آورد. کلاوس یوخانس رئیس جمهور رومانی نامزدی نخست وزیر نو را بدون شرح رد کرد. اگر پرزیدنت نامزدی نخست وزیر را رد نمی‌کرد، سیویل شایدای 52 ساله در تاریخ این کشور اولین زن مسلمان بود که به چنین مقام بلند می‌رسید. بعضی رسانه‌ها تخمین می‌زنند که شایدا از دست پرورده‌های رهبری لیبرال دموکرات‌ها لیو دراگنی است که خودش به علت داغ سودی در زمینه تقلب انتخابات نمی‌تواند مقام نخست وزیر را صاحب شود. اکنون حزب سوسیال دموکرات که در انتخابات 11 دسامبر پیروز شده است، مجبور است به مقام نخست وزیر نامزدی دیگر پیشنهاد کند. مقامات عراق میگن که گروه مسلح به منزل یک زن روزنامه‌نگار وارد شده او را ربود. افرح القیسی منعقد فسادکاری ها در حکومت عراق روز 26 دسامبر در بغداد ربوده شد. چند ساعت پیش از این القیسی مطلبی را نشر نمود و در آن خشم خود را به عملهای بی‌مجازات گروه های مسلح در عراق بیان کرد. نخست وزیر عراق حیدر العبدی به نیروهای امنیتی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند و برای حفظ جان افرح القیسی از تمام چاره ها کار بگیرند. وزیر داخلی عراق روز 27 دسامبر گفت که گروه را برای بازجویی قضیه خبرنگار تأسیس داده است. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار بیکار یا ساده کردن نظام ویزا و دادو گرفت نیروی برق با ازبکستان شده است. امروز هیئت دولتی ازبکستان به رهبری رستم عظیموف معاون نخست وزیر این کشور وارد تاجیکستان شد و جلسه کمیسیون بین حکومتی در شهر دوشنبه برگزار گردید. درباره تحولات در روابط تاجیکستان و ازبکستان من مردان محمد گزارش می دهم. امام علی رحمان روز 27 دسامبر در ملاقات با رستم عظیموف معاون نخست وزیر ازبکستان در شهر دوشنبه گفت تاجیکستان از تشبس تاشکند برای اثرگری پرواز هواپیماها استقبال میکند و همزمان خواستار بیکار یا ساده کردن نظام ویزا، برقرار کردن قطعه‌های رای آهن، پس نمودن تعرفه‌های حمل و نقل و حل مسئله‌های مرزی است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید طرفها درباره وضع و دورنمای همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، راه و نقلیات، آب و انرژی، حفظ سرحد و فرهنگ صحبت کرده، راه‌های رفع مانع‌ها را بررسی نمودند. این سفر هیئت ازبکستان به تاجیکستان بعد از مرگ اسلام کریموف و برای ریاست جمهوری رسیدن شوکت میرزیایف است. طرف تاجیکستان در جلسه کمیسیون بین دولتی دولت‌علی سعید معاون نخست وزیر رهبری می‌کند. جلسه کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان بعد از ظهر سه‌شنبه 27 دسامبر در بستانسرای حکومت در شهر دوشنبه آغاز شد. در دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیو آزاده گفتند قرار است در این نشست رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، تشکیل کارخانه‌های مشترک، مسائل مربوط به نقلیات و راه آب و انرژی بررسی می‌شود. در وزارت امور خارجه درباره امکان بررسی نظام ویزا میان این دو کشور ابراز بی‌خبری کردند. قبلا منابع حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان از احتمال ساده کردن مقررات ویزا خبر داده بودند. از جمله تاکید شده بود بعدی از سرگری پروازها میان تاشکند و دوشنبه ممکن است مسافران ویزای دو کشور را در فرودگاه‌ها دریافت کنند. از سال 2000 میان تاجیکستان و ازبکستان نظام روادی جاری است. به اعتقاد کارشناسان از میان برداشتن ویزا یا حداقل ساده گردیدن ترتیب دریافت آن از مسائل کلیدی میان تاجیکستان و ازبکستان محسوب می شود. با گفته عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل امکان دارد در نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان مسئله ویزا نیز مطرح شود.
نمیگویم که یک بار این روابط بر هم داده می شود. امروز نه، دریافت روابط خیلی سبک باید گردد. مهلتی بود و باشی شهروندان همدیگر در کشورهای همدیگر خیلی شرایطی بود و باشی اونو سبک باید گردانده شود.
شیرعلی گنجزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 27 دسامبر بر رادیو آزاده گفت باز کردن راه‌های زمینی، راه آهن و روائی افتوبوس‌ها میان تاجیکستان و ازبکستان است در جلسه کمیسیون بین حکومتی بررسی خواهد شد.
نامه‌ها را پیشنهاد کرده هستیم درباره مناسبت‌های نقلیات افتوبوسی که ما نداریم تا امروز سازشنامه با هم خود همه را بررسی می‌کنیم.
گنجزاده گفت جانب‌ها این سند را همه طرف محاکمه کرده و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه می‌کنند. سپس این سند از جانب مقامات تاجیکستان و ازبکستان در سطح وزیران نقلیات و امور خارجه امضا خواهند شد. بعد در گذشت اسلام کریموف در ماه سپتامبر امسال ظاهرا مناسبت تاجیکستان و ازبکستان با مرحله نو وارد شده است و تاکنون یک گروه از تاجران ازبکستانی به ولایت سغد آمده. وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف نیز در دوشنبه با امام علی رحمان گفتگو انجام داد. طرف‌ها توافق کردند که پروازها میان دوشنبه و تاشکند ماه ژانویه سال آینده از سر گرفته شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات افغانستان امیدواری کرده اند که امریکا درخواست پناهندگی نخستین زن خلبان در نیروهای ارتش آن کشور نیلوفر رحمانی را نمیپذیرد. چون و چرا این موضوع را از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نشریه در نیویورک تایمز روز جمعه 23 دسامبر خبر داد که نیلوفر رحمانی پس از انجام یک دوره آموزشی در امریکا از این کشور درخواست پناهندگی کرده است. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این عمل نیلوفر رحمانی گفته است که بستن کمربند نظامی نشانه شجاعت بوده و شکایت از تهدید و چالش ها زیبنده در شأن یک افسر نمی باشد. محمد رادمنیش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیوی آزادی گفت که نیروهای هوایی آن کشور امن‌ترین مکان برای اجرای وظیفه برای زنان می باشد و در خطر بودن زندگی نیلوفر رحمانی در افغانستان را بهانه برای دریافت پناهندگی دانست. این در حال است که طبق گزارشی در نیویورک تایمز، نیلوفر رحمانی هفته گذشته پس از پایان دوره آموزشی‌اش در آمریکا درخواست پناهندگی کرده است. به نقل از این روزنامه، خانم رحمانی گفته است که در افغانستان همه چیز در حال بدتر شدن بوده و زندگی وی در این کشور با تهدید روبرو می باشد. اما به دنبال پخش این خبر، نیلوفر رحمانی گفته است که از حرفهایش برداشت نادرست شده است. خانم رحمانی در یک نامه عنوان تلویزیون افغانی طلوع نوشته است وی در افغانستان مشکلات داشت اما آن را روشن نمی سازد. تارنمای طلوع نیوز با تکیه به نامه نیلوفر رحمانی نوشته است با پایان یافتن تحصیلاتش در آمریکا به افغانستان برمیگردد. این خلبانی نظامی افغانستان در نامه ذکر کرده است که در جریان دوره آموزشی خود برای ادامه تحصیلات عالی به سازمانهای خیریه پیشنهاد کرده است. این تنها نیلوفر رحمانی نیست که پس از پایان دوره آموزشی در خارج درخواست پناهندگی کرده است. بر اساس گزارش ها شماره از کارمندان نظامی و غیر نظامی، دیپلمات ها، خبرنگاران و ورزشکاران دانشجویان پس از سفرهای رسمی انجام وظیفه و یا دوره آموزشی خود به افغانستان برنگشتند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان همکنون بیش از 1500 زن در این وزارت کار میکنند و معاش خوب به دست میارند. نیلوفر رحمانی در سن 18 سالگی و پس از خواندن اعلان در وسایل اخبار عامه جهت کار در نیروهای هوایی افغان به این نیروها پیوست. او سال 2012 دوره آموزشی خلبانی را در آمریکا سپری نمود و اولین پروازهای خود را انجام داد. نیلوفر رحمانی سال گذشته برنده جایزه بین‌المللی زن شجاع 2015 از سوی وزارت امور خارجه آمریکا دانسته شده بود.
پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی، شاد بیمانی جانی من. پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی جانی من، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی جانی من. در دیده جایی تو خالی جا از برای تو خالی، در سینه مهری تو دارم با من بیماری نگارم، در دیده جایی تو خالی جا از برای خالی، در سینه مهری تو دارم با من بیمار پی نگارم. پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در پای به منطقه فخرآباد ناحیه رودکی کوچ بستنی پایگاه نظامی 201 روسیه از مرکز شهری کلاب در اوایل سال 2016 ساکنان دهه دره آبی ناحیه شمسدین شاهین در مرز تاجیکستان با افغانستان آرامی را به دست آورده اند. در این مورد من محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهم. ساکنان این دهه کوهستان اولین سال است که از صحرا به تلفات حاصل کشتی خود را جمع‌آوری و حتی در باغچه‌های حولیشان جای برای استراحتشان آماده کرده اند. سلیمان میرزایف ساکن دهه دره آب سه‌شنبه 27 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که هنوز هم باور ندارد که آنها امسال از مردمان بی‌خوف‌ترین بودند. بابای سلیمان که زمین صحرایی او در بالای رزمایشگاه مومیرک محل تمرین نظامیان پایگاه 201 روسیه در سالهای گذشته واقع است میگوید هنگام کشت محصولات کشاورزی همیشه بالای سرشان تیر و گلوله شلیک میشد و صدای توپ و مهمات جنگی آنها را آرام نمیگذاشت. با گفته وی زمان تمرین نظامیان روس آغاز میافت تصور میکردند که در جنگ زندگی دارند. او میگوید
میشونن که ما بخواستیم کمتر کشید باید که امید داریم ای دولت ای جمهوری ای پریزیدنت که دیگه ای پلیگون و پلیگون نکنه برای ما خلق اخی خی با ای خوی دیگه اخی همه ای را تای تیر موندن حجت نیست از برشت با اونجا دوانی یک بچه دیگه همتر یعنی بچه ای مورد تای مردگی خواهی در ظلم آباد ماشینا را در در حولی صاحباش را تیر زد.
این پیرمرد در ادامه صحبتش گفت که 8 سال قبل پسر 19 سالش از گلوله های نظامیان روس جان خود را از دست داده بود. به نقل بابای سلیمان پسرش زمانی میخواست یک تیر را باز نماید ترکش به عمل آمد و جوان در روی حولی جان داد. اقبال به لشکر و ساکن دیگری دهه دره آب نیز در صحبت به رادیو زودی گفت هنوز تصور کردن نمی توانند که این حقیقت است که دیگر سربازان روز آنها را تشویش نمی دهند یا تنها خواب است که آنها می بینند. خانم لشکر و افزود
می رفتیم از این را همی که توپ تیراک کرده می آمدن همی علاوستون علاوستون من یاد گرفتم خمتا قبچه کردم دیگر امروان خان دن که تو قبچه تو چی دارم
در همین حال ماه قبل قسمت از سربازان پایگاه 201 روسیه به رزمایشگاه حامیان سابق مومیرک برگشته اند. فریدون محمدعلیو سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی هدف بازگشت نظامیان روس به این منطقه را تمرین و آموزش سربازان وزارت دفاع تاجیکستان عنوان کرد. با تاکید جناب محمدعلیو حضور سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه در تمرینگاه حامیان سابق مومیرک موقتی است. قاسم یوسف و وکیل دهه دره آب در صحبت به رادیو آزادی گفت اولین مراتبه است که پس از رفتن روس‌ها آنها را آگاه کردند که به طرف رزمایشگاه نروند چون در آنجا تیرپرانی صورت می‌گیرد. جناب یوسف افزود که اما در مقایسه با تمرینات سال‌های پیشین نظامیان روس این بار هیچ صدای تیر نیز نبرآمد و تیر نیز به سوی دهه آنها سرازیر نشد. او میگوید رسا یک سال شد که آنها در امن هستند و هیچ گاه سال 2016 را فراموش نخواهند کرد.
بنازکی اگه اعلان کردن که 12 مورد کبه و تفاونی میشود اونجا بچه ها اعلان کنید ایزم دارن خیلی مکتب بچه ها در اعلان کنید خیلی ممکن های افتمان پراندن و که اگر چیز نیومد اینجا ممکن هم پرکوی خدا بودن های افتمان
زیمنان دیهای درای آب در 10 کیلومتری رزمویشگاه حامیان سابق مومیرک واقع بوده با داشتنی 500 خاجگی در حدود ناحیه شمسدین شاهین شورابادی پیشین کلانترین دیهه به شمار می رود. در پای شلیک تیر و گلوله های نظامیان روس در دیهای درای آب در ظرف 15 سال اخیر 11 نفر جان خود را از دست داده و چندین تن دیگر جراحات های مختلف برداشته اند. همچنین صدها سرچارپایان ساکنان درای آب تلف یافته اند. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود. واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه و قرغانتپه جایگیر بوده سال 2012 با امضای یک قرارداد زمان حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 تمدید شد. اما آخر سال 2015 این دیویزیا پایگاه خود را از کلاب به ناحیه رودکی کوچانید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دسته حاصلات فرخور در دایره آمادگی به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک بازی سنجشی بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 2-0 غلبه کرد. غالبان مسابقه زمستانه اید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازیگر دسته پامیر دوشنبه معلوم شدند. در این باره من شرح ورزش نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. دسته حاصلات فرخور برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان که به دور انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آمادگی میبیند در بازی سنجشی بر تیم CSKA پامیر با حساب 2-0 غالب آمد. دسته حاصلات بر رقابت از دور پیشکی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شروع میکند. رقیب حاصلات قهرمان افغانستان باشگاه شاهین آسمایی می باشد. بازی اول 31 ینور و بازی جوابی 7 فوریه دایر می شوند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته حاصلات روز 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
قهرمان افغانستان هم بار اول در مسابقه اشتراک میکند و عموما نیت داریم امید داریم که در بازی گروهی روخت گیریم.
خبری دیگر، مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازیگر دسته های پامیر دوشنبه، وخش قرغانتپه و ایریگاتر دوشنبه که برای بار 25 در پایتخت کشور برگزار شد، روز 25 دکبر خاتمه یافت. در سبقت دسته های حرفه‌ای تیم سارو کمپانیا که در بازی نهایی بر دسته گازپروم از روی سلسله پنالتی با حساب 5-4 پیروزی به دست آورد، با مدال های طلا سرفراز گشت. برای جوی سیوم دسته و ویلان تیمی بانک ملی را با حساب 11-7 شکست داد. در سبقت دوستداران فوتبال تیمی و ویلان در بازی نهایی بر دسته دینام با حساب 4-2 غلبه کرد. برای مدال های برنجی دسته کمیته انداز بر تیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان با حساب بزرگ 10-4 غالب آمد. در سبقت سابقه داران دسته اکادمی استقلال در بازی نهایی بر تیم دینام وزارت کارهای داخلی با حساب 3-2 پیروز شد. برای جای سوم دسته ایریگاتر تیم راهی تاجیک را با حساب 7-3 شکست داد. با دسته های غالب مسابقه و تیم هایی که جای های دوم و سوم را از آن خود کردند جام و مدال ها و افتخارنامه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تو ز قلب من صدا کنم
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
انداز نهایت بلند و زود زود عوض شدن قاعده های بازی. سفیر روسیه در تاجیکستان از میزان بلند اندازها گفت. میلیکنانی بانک برای نجات دولت، پریوت بانک اوکراین دولتی شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتمی شنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که کشور از دالان بین‌المللی نقلیاتی شمال جنوب و دالان نقلیاتی و ترانزیتی چابهار در ایران پشتیبانی میکند. این دالان‌های نقلیاتی هند را با کشورهای آسیای میانه و روسیه پیوند نموده مهلت حمل و نقل و ارزش انتقال مال و کالا میان کشورهای حوزه را کاهش خواهد داد. به نوشته رسانه‌های هندی، نریندرا مودی نخست وزیر آن کشور نیز بعد از ملاقات با امامعلی رحمان در دهلی روز 17 دسامبر اظهار امید کرده است که پس از تکمیل بندری چابهار در ایران کشورش به زودی رابطه های تجارتی خود را با تاجیکستان رشد خواهد داد. وی گفته است که از طریق این بندر هند با تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای میانه در بخش تجارت و ترانزیت همکاری میکند. رئیس جمهور امامعلی رحمان در روزهای 16 و 17 دسامبر با یک سفر دولتی در هند قرار داشت. رهبریت تاجیک صادرات بانک اعلان کرد که پول امانتی مشتریانشان را از 3 ژانویه سال آینده برمیگرداند. آنها گفتند برای این کار منزل و دفتر و ماشین‌های متعلق به بانک را نیز به مزایده یا اوکسیون گذاشتند. به قول رهبریت بانک از 19 دسامبر بانکمات‌های طول تقریبا 7 ماه بیکار خوابیده آنها دوباره فعال شده است و هر یک مشتری بانک در روز حق گرفتن 100 سومانی را دارد. روز 13 دسامبر تاجدین پیرزاده رئیس پیشینی تاجیک صادرات بانک دوباره برای ریاست این بانک برگشت و با هیئت بانک و قرضداران صحبت انجام داد و گفت که شیوه برگرداندن پول آنها را مشخص میکند. در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضع تاجیک صادرات بانک مدیریت آن را به دست گرفته بود. وزارت نقلیات روسیه از مقامات تاجیکستان طلب دارد که برای پرواز هواپیماهای شرکت یمل نیز از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند اجازت دهد. در این باره دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه اطلاع داده افزود است که در این زمینه ماه نوامبر ضمن گفت‌وشنید مقامات تاجیک روس در مسکو سازش شده بود. اما مسئولین شرکت یمل روسیه میگویند خدمات اویات گرجانی تاجیکستان برای پرواز هواپیماهای این شرکت در مسیر ژوکوفسکی خوجند و ژوکوفسکی دوشنبه اجازت نداده، دلیل آوردند که پروازهای فعلی برای تامین طلبات کافی می باشند. اما رسانه‌های روسیه جواب رد دوشنبه را ترسی مقامات تاجیک از رقابت در بازار مسافربری ارزیابی کردند. اندری دوبروف مدیر تجاری شرکت یمل بر رسانه‌های روسی گفته است نخستین پرواز هواپیمایشان به دوشنبه باید صبح 20 دسامبر و به خوجند 21 دسامبر عملی می‌شد، ولی به دلیل نبودن اجازه‌نامه به تأخیر انداخته شد. قبلا مقامات تاجیک برای پرواز هواپیماهای شرکت اورالسکی اویلینی نیز از فرودگاه ژوکوفسکی اجازه ندادند. اما در پی تهدید روسیه که تمام پروازها را به تاجیکستان قطع می‌کند، مقامات تاجیک برای پرواز هواپیماهای اورالسکی اویلینی به دوشنبه اجازه دادند و نخستین پرواز از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه روز 22 نوامبر انجام داده شد. طلب نوی مقامات روس در حالی است که به اطلاع مقامات تاجیک قسمی بیشتری بازار مسافربری تاجیکستان در اختیار شرکت‌های روسی قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان در یک مطلبش دایر به روابط دوشنبه و مسکو در مجله میژنارودنایژن گفته است سرمایه‌گذاران روس در تاجیکستان دچار مشکل میشوند. با تاکید سفیر مشکل سرمایه‌گذاران پیش از همه میزان نهایت بلندی انداز و زود عوض شدن قاعده های بازی است. او گفته است امیدوارم جانبی تاجیکستان در این رابطه چاره‌های ضروری می‌اندیشد تا که سرمایه‌گذاران روس عملی‌گردانی لایحه‌های خود را در کشور ادامه بدهند. ایگر لیاکین فرالوف در شرح این گفته‌هایش در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
"Я разговариваю с нашими бизнесменами, крупным бизнесом, который присутствует здесь.
من با نمایندگان شرکت های بزرگ در تاجیکستان صحبت میکنم، مثلا با شرکت میگافون، بیلاین، گازپروم نفت. همه آنها میگویند که میزان انداز نهایت بلند است تا حدی که آن کار شرکت ها را دشوار میکند.
نالوگوی تاریف و نالوگوی ستفکی اوچین اوچین وسکی پرکتیشکی ایتا زترونیت و دیتنسی کمپانی.
در ادامه مطلبش جناب ایگر لیاکین فرالوف نوشته است که به خاطر بلند بودن حجم اندازها در تاجیکستان میزان سرمایه‌گذاری های روسیه به تاجیکستان طی سال اخیر کاهش یافته است. اما در این مطلب سفیر ذکر می شود که روسیه برای تاجیکستان همانا شریک رقمی یک تجاری باقی می ماند و حجم تبادل کالا میان دو کشور حدوداً به 1 میلیارد دلار برابر است. میگفون، بیلین، سنگتوده یک، سزیدنیا و مهمونخونه هیئت رجنس دوشنبه، گازپروم انترنشنال و گازپروم نفت از شرکت های بزرگ روسیه در تاجیکستان هستند. این زمان روسیه در بنیاد نیروگاه نو نیز در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. روسیه با خرج 16 میلیارد روبل نیروگاه سنگتوده یک را در جنوب تاجیکستان بنیاد کرده است. نیروگاه سنگتوده یک 15% برق تاجیکستان را تولید می کند و توانایی آن 670 مگاوات می باشد. تاجیکستان تنها 25% سهمیه های این نیروگاه را در اختیار دارد. 75% دیگری آن در اختیار شرکتی روس اتمی روسیه است. اما همزمان شرکتی برقی تاجیک پولی برق این نیروگاه را سری وقت پرداخت نمی کند و حالا به حساب خود ماموریت نیروگاه سنگتوده یک قرض برق تاجیک در نزد این نیروگاه به 626 میلیون سومانی رسیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان می گویند ادعاها در مورد بلند بودن میزان انداز چندان اساسی واقعی ندارد. فضل‌الدین شامورادوف سردار سررئاست سیاست انداز و پرداخت های دولتی وزارت مالیه که سیاست فیسکالی و یا انداز جمهوری را تعیین می کند در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
وقتی هم قضایه های بخوب باید استراتژی را تطبیق کرده استن یکون پرابلم هاشون نیست اما چپکی سازشنامه هاشون کارش رفته است چپکی سازشنامه های سرمایه گذاری به امضا می رسد اما همه مقررات های همه سازشنامه ها از جانب ما ویش نیست تطبیق کرده استوده ما نگون ویش نیست توشتو باید نویستن فکر بسیار گای بسیار نویستن میدون.
تاجیکستان سال 2012 کدکس نوی انداز را قبول کرد و نامگوی اندازها از 21 تای قبلی تا 12 عدد کاهش داده شد. موافق مقررات کدکس نو از سال 2015 انداز از استحصالات از 15 به 14 و سال 2017 تا 13% کاهش داده خواهد شد. انداز از استفاده برندگان روح افتمانبیلگرد باید نخست 50% کم و سال 2017 کاملا از بین می رفت. اما با تقاضای کمیته اندازی تاجیکستان مجلس نمایندگان اخیراً رضا شد که از بین بردن این نمود انداز را تا سال آینده 2018 به تأخیر گذارد. در همین حال صاحبکاران سابقه دار میگویند هرچند نامگوی اندازها کاهش داده شد اما میزان آن بالا رفت و در مجموع سرباری انداز بیشتر گشت و کم نید. این برنامه دنیای اقتصاد است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. حکومت اوکراین اخیراً اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پورا دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشور درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته می شود. پریوات بانک از بزرگترین بانک تجارتی اوکراین محسوب می یافت و به سرمایه‌دار اوکراینی ایگر کالامویسکی تعلق داشت. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحبکاران اوکراینی مدتی کوتاهی در مقام رئیس ولایت دنپروپتروفسک کار کرده است. اما پرزیدنت پترو پاراشنکو او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مسلحی خودخوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
حکومت اوکراین اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پورا دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشوری درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته شده است. در خبری که در صحیفه رسمی حکومت اوکراین نشر شد، کاری به تنفسی بانک و هم حفظ امانت های مشتری ها ضمانت داده شده است. مالکدار 100% سهام این بانک وزارت مالیه اوکراین می شود. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت که درخواست ملی سازی بانک از جانب سهامداران آن رسیده است. از روز 19 دکبر مرحله گزارش در این بانک شروع می شود. انتظار می رود که رهبری بانک را وزیر سابق مالیه این کشور الکساندر شلاپاک به عهده گیرد. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت
وضعیت تحت نظارت است. شروع از روز دوشنبه 19 دکبر بانک ملی اوکراین پریوات بانک را با پول نقد تامین میکنند تا که از توقف کاری بانک در برابر مشتریانش جلوگیری شود. عین زمان با نظر داشت اینکه بخشی از امانت ها مدت ها پیش در حساب ها جا شده، این بانک تحت سرپرستی 100% دولت گذاشته است. ما انتظار نداریم که قسمی کلونی پول ها از بانک خارج شوند و تلاش میکنیم که این وضعیت به بازار پول و هم سطح تورم تاثیر گذار شود.
روز 14 دکبر بانک درباره یک حمله اطلاعاتی خبر داد. در خبرنامه بانک گفته می شد که این خبرها با آوازه‌های اطرافی ملی سازی بانک ارتباط می گیرد. در نتیجه واهمه برخواسته مشتریان برای بازپسگیری امانت های خود شتافتند و در نتیجه هر روز بانکمات یا صندوق های پول تا 2 میلیارد گریوین پول را به مشتریان می داد. الگ گراخوفسکی معاون اول این بانک بعدن در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که انتقال مسالمت‌آمیز بانک به اختیار دولت بعد آن صورت گرفت که پریوات بانک به خلاصه آمد که به حمله های اطلاعاتی توب آوردن نمیتواند. مشکلات مالی این بانک چند سال پیش شروع شد. سال 2015 بخشی از قرضهایش را پرداخت کردن نتوانست و ریتینگ مالی این ساختار هم پایین رفت. پریوات بانک سال 1992 تأسیس شده است. یکی از سهامدارانش الیگارخ ایگر کالامویسکی بود که با پرزیدنت پترو پاراشنکا دوچاری مشکل شد. از نظر اقتداری مالی یا اکتیوش این بانک از مؤسسه های عظیمترین مالی اوکراین محسوب می شد. تا 1 ایول دارایی های این بانک تخمیناً 10 میلیارد دلار را تشکیل می داد. 40% مشتریان این بانک ساکنان اوکراین می باشند. برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و به خاطر انجام کارهای ملی سازی آن تا 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. تحلیلگران سیاسی و مالی تاکید میکنند که دولت اوکراین در حفظ این بانک منفعت دار است، به آن خاطر که سقوط آن میتواند باعث اعتراض های سرتاسری و حتی تغییر حکومت در این کشور شود. ملی سازی بانک در پی توافق با کالامویسکی و یک مالکداری با نفوذ دیگری آن هنادی بهالوبوف امکان پذیر شد. بهالوبوف بخشای عظیم خصوصی از جمله مطبوعات، نفت و محصولات صنعتی را زیر نظارت دارد، هرچند بعد این کالامویسکی حکومت را در غصب بانک عیبدار کرد و گفت که مشتریان نباید به واهمه داده شوند چون که پولهای آنها از دست نمی رود. تنها سهامداران از فضای سرمایه گذاری کشور آسیب می بینند. کالامویسکی گفته است که در دوام روز 19 دکبر موقع خود را مفصل تر بیان می کند. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحب کاران اوکراینی مدتی کوتاه در مقام رئیس ولایت دنیپروپتروفسک کرده است. پرزیدنت پترو پاراشنکا او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مصالح خود خوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومونی و 87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومونی و 35 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1 سومونی و 25 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالرشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. شب مزار میرم جان لیلی دیدنی یار او مجنون شب مزار میرم جان مجنون دیدنی یار او لیلی شب مزار میرم جان لیلی دیدنی یار او مجنون شب مزار میرم جان مجنون دیدنی یار خداوند مرا رنجور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار نگارم راز پیشم دور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یار تو چشمی روشنم را کور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.